از اینانی خیلی خوش آمدید به برنامه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای قوامپور، محضر جناب عالی، همکاران عزیز و بزرگوارتون و یکایک شنونده های خوب برنامه در قلمرو فرهنگ. انشاءالله که طاعات و عبادات همه عزیزان مورد قبول درگاه خدای متعال قرار گرفته باشه. در خدمتتون هستم.
متشکرم جناب مزینانی. میخوام لطف کنید و درباره نگاه عالمانه به دین داشتن صحبت کنید، اینکه امروزه دین پژوهی چه جایگاهی داره و چه مسیری رو داره طی میکنه، اگر مسیر ثوابه که بسیار عالی، اگر هم نیست چه کار کنیم که در جهت خودش حرکت بکنه. بفرمایید.
خواهش میکنم. نکته رو اشاره فرمودی جناب قوامپور که گمان میکنم درمان یکی از مشکلات اساسی زندگی بشریت امروز همین مسئله است.
بله.
اگر ما به دین به اون زاویه اصلی خودش نگاه بکنیم که تأمین کننده سعادت دنیوی و اخروی انسانه، قطعا یه جایگاه خاصی رو برای دین در زندگی‌های فردی و اجتماعی خودمون قائل خواهیم شد. اعتقاد ما اینه، قرآن کریم که کتاب خدای متعال و کلام خدای متعال و به عنوان آخرین و کاملترین دین بر خاتم الانبیا وجود نازنین پیغمبر اکرم نازل شد، تمام زوایای زندگی بشر رو در نظر گرفته و پاسخ به هر مشکلی رو هم در زندگی ما چه از حیث اعتقادی و چه از سایر مباحث علمی پاسخگو هست. ما اگر این نگاه رو به بحث دین داشته باشیم و زندگی خودمون رو در چارچوبی رو که قرآن کریم تعریف کرده و خدای متعال برای ما بیان نموده تنظیمش بکنیم، بسیاری از مشکلات امروزی زندگی بشری به ویژه مباحثی که موجب افسردگی ها، اضطراب و استرس و ناراحتی های مختلف در زندگی و جوامع بشری شده، اینا رو میتونیم حلش بکنیم. ببینید خدای متعال میگه این رو باور بکنید که در این دنیا مهمانید، این رو باور بکنید که مالک هیچ چیزی نیستید و هر چیزی که دست شماست امانته، این رو باور بکنید که از هر دستی که بدید از همون دست خواهید گرفت، و باور بکنید اگر خوبی بکنید تمام کائنات دست به دست هم میدن تا خوبی های شما رو جبران بکنن، تو نیکی میکن و در دجله انداز که عزت در بیابانت دهد باز. و در اوج اینها وجود نازنین امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه، حالا اینو به حسب شرایط اقتصادی میخوام اشاره بکنم، سه شبانه روز نان سفره خودشون رو به یتیم و مسکین و اسیر دادن و در کنارش فرمودن نان ریز و منکم جزاء ولا شکورا، یعنی اگه کار خوبی کردیم نه توقع پاداش داریم نه توقع تشکر. حالا خیلی توقع پاداش ندارن، اما این بحث تشکر بعضی رو قلقلش میده، میگن آقا فلان کار رو کردیم دریغ از یک تشکر، و همین میشه یه دغدغه توی فکر این عزیز و بزرگواری که کار خوب رو انجام داده، که یا دفعات بعد کار خوب خودم رو تکرار بکنم یا تکرار نکنم، و یا چرا طرف از من تشکر نکرد. ببینید ما اگر دین رو بخوایم معیار قرار بدیم و بر اساس مبانی دینی رفتار بکنیم، خیلی از این دغدغه های فکری و روحی و روانی ما میتونه در حاشیه قرار بگیره و از یک زندگی سالم برخوردار بشیم با یک آرامشی که خدا فرموده باور بکن که متکفل روزیت منم و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. باور اگر به این مسائل داشته باشیم، فکر میکنم میتونیم یک زندگی آرام و راحتی رو هم برای خودمون رقم بزنیم.
بله.
و این به هم این نگرشمون رو به بچه ها و نسل آینده خودمون منتقل بکنیم.
آفرین، درسته. عرض کنم جناب مزینانی، فکر میکنه چقدر نویسندگان و ادیبان ما در حوزه دین تونستن مباحث مهم رو در حوزه دین پژوهی به خوبی تفسیر و حتی میخوام عرض بکنم تأویل و مستند و منتقل بکنن؟ اگر این مهم انجام نشده، ایراد و اشکال رو در کجا میبینید؟
ببینید برخی کارها اگر میخوایم بگیم حقیقتا انجام نشده، کم لطفی کردیم. بزرگان زیادی هستن، زحمات زیادی کشیدن، کتابهای زیادی نوشتن، اما یه نکته‌ای که ازش به نظر من غفلت شده در بروز آوری مباحث دینیه. ما توی این حوزه یه خورده کوتاهی کردیم. امروز نگاه بکنید کتابهای در حوزه اندیشه مثبت، تفکر مثبت، قدرت فکر، اینها کتابهایی است که پرفروش‌ترین کتابهای روز جهانه.
بحلی.
اما ما نیومدیم از زاویه دین به اینها نگاه بکنیم. وجود نازنین امام رضا ولی نعمت عزیزمون در زمان حیاتشون فرمودن، گفتن آی مردم احسنوا الظن بالله تعالی فان الله تعالی یقول انا عند رب عند ظن عبدی مؤمن بی ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. اون زمان فرمودن بود مردم به خدا خوشگمان باشید، خدا نگاه میکنه به گمان شما، اگر گمان شما خوب باشه، مثبت باشه، خدا میگه من شرم میکنم که این بنده من به من خوشگمانه و من این رو براش محقق نکنم. اما اگر بدگمان باشه خدا میگه خب این که به همین نگاه منفی عادت کرده بذار همین رقم بخوره. ایرانیای قدیم اون میگفتن آقا موش تو کاسه آدم وسواس میفته، اونی که همش میگه نمیشه و نمیتونم اتفاقا نمیشه و نمیتونه، اما اونی که میگه خدا کمک میکنه انشالله درست میشه، کارا رو به راه میشه، ببینی عد کاراش رو به راه شد، همه چیز ردیف شد. چیو میخواد بگه؟ میخواد بگه بابا دین اسلام 1400 سال پیش به این مسئله پرداخته، گفته فکرت رو مثبت بکن، نگاهت رو مثبت بکن. اما واقعا در بروز آوری این زوایای خوردم و کوتاهی کردیم و نسل جوان ما، نسل جدید ما فکر میکنن دین نسبت به این مباحث نپرداخته، به این موضوعات نپرداخته، این مباحث رو مطرح نکرده، و اونم که اینجوری نیست. من گمان میکنم انشالله اگر بابی باز بشه، تلاش بیشتری بشه، هدف گذاری های دقیق تری بشه که مسائل دینی رو منطبق بکنیم با موضوعات روز زمان خودمون و شبهات امروز رو هم بیاییم با نگاه دینی منطقی و علمی بهش پاسخ بدیم، گمان میکنم انشالله این خلایی رو که اشاره فرمودید بتونیم پرش بکنیم و جبرانش بکنیم
انشالله. خیلی متشکرم از شما، خیلی لطف فرمودید. در صورت خدمتون عرض بکنم که بهتر از بنده میدونید که ما جملات و نکات ارزشمند و گاهی هدایتگر رو واقعا میخونیم که به افراد گوناگون در حالا همه جای دنیا نسبت میدن، اما بعدا متوجه میشیم که این نکات ارزشمند از بزرگان دینی ما بوده اما متاسفانه به خوبی منتقل نشده و خیلی از مردم اطلاع ندارن. امیدواریم که در این زمینه هم بیشتر توجه و کار بشه. خیلی لطف فرمودید، ممنونم از شما.
سلام عزیزان، خوبتون التماس دعا و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آقای مرتضی نفرمودند از کجا، گفته که کتاب القدیر که بسیار ارزشمنده از آیت الله امینی. آقای غلامرضا فریدونی از کرمان گفته که کتاب ارزشمند علامه طباطبایی که المیزانه. و یک دو بیتی از آقای مرتضی متین، فصل عزا آمده در کوی یار، خیمه دل رفت به سوی نگار، ماه عزاداری و ماتم رسید، عشق حسینی بدهد این نبی. شما همراهان ارجمند همچنان در قلمرو فرهنگ رو میشنوید از رادیو فرهنگ. از شما خواستیم که به عنوان قدردانی و احترام به بزرگان دینی و عالمان، اگر در شهر و دیار خودتون میشناسید از آثار این بزرگواران به ما بگید، به دو شماره 220-485-220-588-20 و سامانه پیامک 30558. خب میرسیم به بخش مقرنس در برنامه امروز در قلمرو فرهنگ و ارتباط ما برقرار شده با جناب عبدالرضا مجدی، پژوهشگر محترم حوزه هنر. سلام و درود بر شما جناب مجدی، خیلی خوش آمدید.
سپاس میکنم جام روانپور در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مجدی بفرمایید که امروز قرار کجا بریم، چه اثری به مخاطبان عزیز ما قرار معرفی بشه؟
بله در خدمتتون هستم. بنده در خدمت شما و دوستان و شنوندگان محترم، امروز مجموعا سری میزنیم به استان اصفهان و شهر فلاورجان. حالا اینکه میگم پل ورگان بوده و اینا، ما بچه تسمیهش رو نمیدونیم دقیقا چه بوده، خب تلفظ خودشون فلاورجونه.
بله.
و این یک شهر دیگر یا روستایی بوده که الان حالا من نمیدونم به شهر تبدیل شده یا یعنی احتمالا شده، به نام اشترجان که الان ما بهش میگیم، یعنی شده ایمان شهر.
بله.
اشترجان. خب اشترجان رو اگه کسانی که در خود اشترجان تشریف دارن، چند تا بنای مهم داره، من جمله یک امامزادهی که خب تغییر اساسی کرده، یعنی از دوره ایلخانی دیگه اثری ازش نیست، و یک مسجدی که از آثار دوره ایلخانی بسیار آثار نفیسی داره، یعنی هم مسجد جامع اشترجان که حتی ابن بطوطه راجبش صحبت کرده، یعنی در تاریخ خودش در حدود 727 در این مورد صحبت میکنه. مسجد مال حدود 716 هست تاریخ ساختش.
بله.
دوره تقریبا میشه ابو سعید، این دوره الجایتو و ابو سعید آخرین شاهان ایلخانی. خب در 616 یا 17 مغول حمله میکنه به ایران.
بله.
در 716 اینجا حدودا 100 سال گذشته، ببینید اینا خاندان ایلخانی در آخرین کارهای عمرانی خودش رو انجام میده. وقتی وارد این مسجد میشید، سردر بلندی که داره پر از تزئینات، حتی مثلا اون شش ردیف مقرنس سبک ایلخانی که داره و چندین کتیبه و همینطور یک کتیبه بزرگ که میشه گفت بیشتر، البته اینم عرض بکنم که دو تا مناره که یک سومش مونده مناره های بلندی بوده.
بله.
ما رو یاد سردر ورودی مسجد جامع یزد میندازه.
بله.
یعنی در واقع اون سیستم و اون نظام معماری درش حاکمه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما این سردر رفیع و این کاشیکاری های تزئینی و این کتیبه ها و این انواع اقسام خطوط شما رو جذب میکنه، این رنگ ها، ولی وقتی وارد میشید به فضای ساده قدم میذارید.
بله.
یک فضای ساده‌ای که در مقابل شما یک ایوان بزرگ هست، یعنی شاید اینو بتونیم بگیم به یک معنا یک ایوانه، حالا بعضی میگن دو ایوانه چون خود سردر هم ایوان حساب میکنن، و این سردر بیرون زده از ساختمان از بنای کلی و شما رو اینجوری دعوت میکنه به این بنا، مثل مسجد جامع ورامین که بیرون زدگی داره. بعد یک گنبد بزرگ هست، گنبدی که ساقه نداره تقریبا، یعنی ساقش خیلی کوتاه هستش با شیبه همون دوره ایلخانی. اون گنبدخانه درش به جای این که در واقع حالا آثار رنگین و همین فرمی که جلوی بنا وجود داشت، یعنی کاشیکاری باشه، اینجا دیگه شما با گچپوری های بسیار زیبا مواجه میشید.
درسته. بله.
یعنی گچپوری هایی که اگه کسی بخواد تهران زندگی میکنه ببینه، میتونه بره موزه ملی. حالا چرا مال همین مسجد؟ به خاطر اینکه یکی از محراب های اصلی این مسجد در موزه ملی نگهداری میشه، یعنی اینو کاملا برداشتن.
بله.
و بردن به بخش اسلامی. شما اگه اون ساختمان سمت راست تشریف ببرید در موزه ایران باستان، که اون ساختمان اصلی که در سمت چپه که خود بنای بزرگتر هستش، سمت راست یک بنایی هست که تیره رنگ هست که بنای دوره اسلامیه، یعنی سنگ سیاه داره، اونجا تشریف میبرید طبقه بالا، یک طبقه فکر کنم باید بریم بالاتر، اونجا شما مستقیم وقتی وارد میشین این در واقع محراب گچبری زیبای مسجد اشترجان رو میتونید روبروی خودتون ببینید.
بله.
این کار یک استادی است به نام استاد مسعود کرمانی که در جاهای دیگه ایران هم کار کردن، خاندانشون گچبری خیلی نفیسی کار کردن، و حالا بانی مسجد خودش اشترجانی هست، یعنی متعلقه به همون روستاست که از وزرا و به اصطلاح مصطفیان در واقع ابو سعید بوده، و این کاشیکار این بنا تبریزیه.
بله.
ببینید، یعنی ما نشون میده که در دوره ایلخانی از شهرهای مختلف
متخصصان، بله،
اینا هر کدوم کار خودشون انجام میدادن. معمار مثلا ممکن مال یه جا باشه، قومی مثلا میبینیم معمار در شهر دیگه کار کرده.
بله.
کرمانی اومده در مثلا اصفهان کار کرده، اومده در حتی مثلا خراسان در تربت جام کار کرده.
بله.
نشون میده که در واقع حکومت ایلخانی به حداقل در اواخرش دیگه، حالا شاید کمتر، ولی این قدرت مرکزی رو داشته که بتونه حتی ماکت بسازه واسه این مسجدا.
بله. جناب مجدی، من خدمتتون عرض بکنم، جالب اینجاست که الان یعنی در سالهای حالا چند دهه اخیر میبینیم که مثلا برای ساخت حالا فرض کنم یک دستگاهی یا یک تکنولوژی از کشورهای مختلف میان هر کدوم یک قطعه رو میسازن، این برمیگرده پس به پیشینه تاریخی ما که اون زمان این کارو انجام میدادن.
بله اون زمان این کار انجام میشده. حالا به خاطر اینکه در زمان ایلخانی حکومت مرکزی در تبریز و در مراغه بوده بیشتر، یعنی در واقع پایتخت بوده، اونجا میومدن ماکت هایی رو میساختن، حالا معمارا در واقع اون اندیشه‌ای که داشتن رو به صورت ماکت حالا احتمالاً با متریالای مثل گچ و اینجور چیزا، و اینو میفرستادن به شهرستانای دیگه.
بله.
به شهرهای دیگه و بر اساس این ماکت میتونستن کار بکنن. بخاطر اینکه شما میبینید مثلا در جایی مثل اشترجون که اون زمان شاید جمعیت زیادی هم نداشته، الان خیلی جمعیت زیادی آنچنان نداره، یک همچین بنای فاخری ساخته میشه که جزو بنای مهم هست، یعنی جزو یکی از مهمترین بناهای در واقع مساجد دوره ایلخانی و در ایران هستش. و خب نویسندگان گوناگون راجبش صحبت کردن، پاپ از حضور شما مثلا راجبش صحبت کرده، خیلی راجبش نوشتن و تصویرهای قدیمی هم ازش موجود هست. سال 1333 مرمت کلی شده، یعنی یکی از مرمت اصولی که انجام شده، امروز رو من در جریان نیستم که اخیراً کار شده یا نه، ولی سال 333 در واقع یک کار اساسی انجام شده. شبستان‌هایی در دو طرفش هست، ورودیش دو تا هست، یه ورودی اصلی که عرض کردم در سمت شماله، یه ورودی کوچیک داره سمت شرق که وقتی شما اون وارد اون ورودی میشید، الان امروز هم هستش، خب یه آسیبای البته دیده و خیلی ساده هستی، مقرنسای ابتدایی داره و اینا معادلهاش رو شما در شهرهای مختلف میتونید از این دوره مشاهده بکنید، یعنی هم در مثلا فرض بکنید زنجان، هم در مثلا فرض بکنیم خراسان، در شهرهای خراسان، همینطور در مراغه و تبریز، اینا همشون قابل مشاهده است و نشون میده که این معمارها کجا کار کردن.
بله جناب مجدی، میگم آدم وقتی این اطلاعات رو از زبان شما دریافت میکنه هم از طرفی خوشحال میشه که واقعا ما چه آثار گرانقدر و ارزشمندی داریم، از طرفی هم ناراحت و یه مقداری حسرت که واقعا چرا خیلی از ماها اطلاع نداریم از این حالا آثار گرانقدر فرهنگی و تاریخیمون. من پرسش هم اینه که اولا حضور ذهن دارید بفرمایید از اصفهان چقدر راهه تا اشترجان؟ چون همین الانم هم به همین نام داره تعبیر میشه، معمول رایج ما پیامکامون خیلی وقتا میاد نوشته از اشترجان، یعنی الان مصطلح دیگه بین مردم.
بله بله، 31 کیلومتر حدوداً،
31 کیلومتر
بیشتر نیست. خب شما در واقع به سمت جنوب غرب اصفهان که میرین سمت فولادشهر.
بله، حالا چون خیلی توصیه نمیشه به خاطر شرایط کنونی و این بیماری که حتما مردم جمع بشن، اما آیا در فضای مجازی هم ما این امکان داریم که بازدیدی صورت بگیره؟ آدرس
در
هست
فضای مجازی؟ بله. در فضای مجازی تصویراش موجود هست، حالا کسایی که بخوان مثلا پلانشو ببینن، نقشه‌شو ببینن، اگه واژه نقشه مسجد اشترجون رو بزنن، خب اون نقشه مثلا میاد، حالا پلان ممکنه کمتر باشه چون بخوام پلان بزنن و کلمات فنی باید برن خریداری بکنن از سایت ها و اونجا میتونن ببینن. خب تصاویری هم وجود داره، هر کسی برای خودش تصاویری گرفته، بعضی خب از این اون در واقع محرابی که الان، چون خب محرابای اینجور مسجد یکی نبوده، چند تا معمولا محراب داشتن، محراب اصلی داشتن، محرابای فنی، محرابی که الان هستش اونم قابل توجه هستش، میتونن نگاه بکنن. و دور این، البته حالا این کمتر عکس داره، دور در واقع میتونیم بگیم که گنبد از داخل، اونجا هم همینطور یک گچبادی بسیار پیچیده‌ای با خط کوفی نوشته شده. زمانی که اینجا رو مرمت می‌کردن یک کتیبه‌ای اومد بیرون، چون اونجا چندین کتیبه داره، کتیبه‌های متعدد که نشون میده که این بنا در دوره‌های قبل ساخته شده، یعنی در دوره سلجوقی ساخته شده. معمولاً حالا اینجور بناهایی که مثلا دوره ایلخانی اضافه می‌شد بهش، اون گنبدخانه اصلی متعلقه به دوره سلجوقیه، احتمالاً اینجا هم با همینطور باشه. جلوی سردر مسجدم که شما میدید، یعنی سردر شمالی، سمت راستتون اگه نگاه بکنید یک تیکه‌ای هستش که در قسمت کتیبه ببینیم، زیر کتیبه کاشیکاری و کاشی به اصطلاح معقلی که حالا ترکیب کاشی و آجره، یک کتیبه آجری زیرش هست، نشون میده این دو دوره مثلا کار شده و بالاخره اومدن روی اون رو کار کردن. ببین یکی از کارهایی که قدما میکردن، چون احترام میذاشتن به این مسائل، مثلا به ویژه کتیبه‌های قرآنی و غیره، نمیدونن بکنن کلا.
بله.
اگه چیزی می‌خواستن اضافه کنن روش رو گچ می‌زدن یا مثلا یک لایه می‌پوشوندن روش اضافه می‌کردن.
قبلیه می‌مونده. بله.
اصلا همین باعث شده که دوستان مرمتگر ما هم در اصفهان هم جای دیگه وقتی که اینا رو مرمت می‌کنن، لایه لایه که جدا می‌کنن، می‌رسن به لایه‌های شگفت‌انگیزی که هر کدوم مال یه دوره است. عین کتابی که شما ورق می‌زنید به تاریخ، میری عمر تاریخ.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. دیگه بیشتر از این مصده نمیشم، من فقط این آرزوی قلبیم رو بیان بکنم، حالا شما هم تشریف دارید، اینکه ما میبینیم که در حالا هم تبلیغات وسیع برای خیلی از کشورها، از همسایه هامون، برای آثاری که واقعا اندازه ما هم نیست میشه، در سریال ها کاملا معرفی میشه، ما که واقعا موزه زنده دنیا هستیم، فکر میکنم جای کار زیاد داریم، امیدواریم که به این مثلا یک نگاه تازه‌ای بشه.
امیدواریم برای بازسازی ها همچنین از همون آثاری که در خوره، آثاری که قرار شده بازسازی بشن، مثلا تاریخیت دارن، قدمت دارن، ولی میبینیم مثلا در بازسازی کلی یک مقداری ممکنه شیوه هایی رو که ما استفاده میکنیم خیلی مطابق اون بنایی که در کنار مثلا بنای دیگر هست، حالا من مثال نمیزنم اینجا، ولی داریم که مثلا یک بنای دوره ایلخانی بوده، تخریب شده، بازسازی کردن به شیوه دوره دیگری.
بله اون
خب این درست نیست، این
بله حتما اون اصالتش از بین میره.
بله متاسفانه بله. بنایی از دوره ایلخانی در کنار اینه.
بله
میدونید اون تضاد پیدا میکنه، امیدواریم که اینا رعایت
ان شاء الله. خیلی ممنونم، خیلی لطف فرمودید جناب مجدی، خوشحال شدم با شما، خداحافظ.
حسینی هستم از دیباچی، مزاحمتون شدم. ضمن عرض سلام خدمت همه دستاندرکانان رادیو فرهنگ و عزیز تسلیت ایام عزای آقای امام حسین. حاج آقا آخوند رستم‌آبادی یکی از بزرگان دین بودن و آرامگاه ایشان در خیابان داور شهید تسلیمی است. شبهای جمعه شم روشن میکنن برای آن بزرگوار.
با درود و احترام، ما در کنگاور عالم بزرگی به نام حاج آقا بزرگ عراقی داشتیم که اولین امام جمعه کنگاور بود. با احترام آقای مرتضی متین. خواندن آثار بزرگان دینی حتما به ما کمک میکنه که در زندگی مسیر درستی رو بپیماییم و ادامه بدیم. آقای غلامرضا اسدی از سنندج. خب به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. امروز هم به مناسبت سال روز یا مصادف شدن این روز با روز بزرگداشت علامه مجلسی، راجع به آثار بزرگان دینی و عالمان دینی صحبت کردیم. شما هم لطف فرمودید، از طریق پیامک و تلفن پاسخگو بودید، ارتباطهای تلفنی داشتیم با بزرگانی که در این باره هم صحبت کردند و شما شنیدید. از زندگی، از این همه تکرار خستم، از های و هوی کوچه و بازار خستم، دلگیرم از ستاره و آزردم ز ماه، امشب دگر ز هر که و هر کار خستم، دل خسته سوی خانه تن خسته می کشم، آوخ که از این حصار دلازار خستم، بیزارم از خموشی تقویم روی میز و از دنگ دنگ ساعت دیوار خسته ام، از او که گفت یار تو هستم ولی نبود، از خود که بی شکیبم و بی یار خسته ام، تنها و دل گرفته و بیزار و بی امید، از حال من مپرس که بسیار خسته ام. برنامه در قلمرو فرهنگ به پایان رسید، اما بخش نخست برنامه ها به پایان نرسیدی که اونم در لحظات آینده به پایان میرسه. نشون میده عمر ما چقدر سریع داره میگذره. آرزو میکنم مجموعه برنامه های بخش نخست مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. خیلی ممنونم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. انشالله که این همراهی تداوم داشته باشه در سایر بخش ها و برنامه ها. در اینجا اجازه میخوام که به اتفاق همکارانم در بخش نخست که در خدمت شما بودیم مرخص بشیم با آرزوی داشتن لحظات و ساعات بسیار خوب برای شما. تا درودی دیگر، بدرود.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، سمعی نجفی هستم. در این بخش از گزارش میخواهیم صحبت های سرکار خانم دکتر تقوا، کارشناس روانشناسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر که در خصوص رموز خوشبختی برای ما صحبت کردن رو تقدیم حضورتون کنیم. قطعا داشتن یک آینده روشن و امید و توکل به خدا انسانها رو به خوشبختی میرسونه. امیدوارم که در زندگیتون احساس خوشبختی کنید با محبت و مهربانی به دیگران. همراه ما باشید در این گزارش.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به همراهان نازنین و ناب، به ویژه اونهایی که خوشبختی و حال خوب براشون هدف مهمیه. بر اساس یه رویکرد علمی 6 تا نکته ناب میتونه به ما کمک کنه که زندگیمونو بهتر زندگی کنیم و نیکزیستی اصیل رو تجربه کنیم. میخواییم در 6 گفتار این 6 نکته رو با همدیگه مرور کنیم. اولین نکته ناب، تجربه ناب احساساته. چه احساسات ناخوشایند مثل خشم و ترس و غم و چه خوشایندها مثل شادی و آرامش و امیدواری که همه اینها بخشی از وجود ما هستند و البته لازم. اما پژوهش‌ها نشون میدن که آدمایی که احساس خوشبختی و نیکزیستی بیشتری دارن، یکی از ویژگی‌هاشون اینه که یاد گرفتند و تلاش میکنن که احساسات خوشایند و مثبت در زندگیشون بیشتر و غنی‌تر از ناخوشایندها باشه. حالا چرا میگیم یاد گرفتن و تلاش میکنن؟ مگه خوشحالی ربطی به یادگیری و تلاش داره؟ آره، انگار آدما هیجان‌ها و احساسات ناخوشایند زودتر به چشمشون میاد. اگه ذهنمونو یه باغ در نظر بگیریم، واقعیت‌های علمی نشون میده که وقتی این باغ رو به حال خودش رها کنیم، علف‌های هرز ناخوشایند ممکنه باغ رو پر کنند و پر بشیم از احساسات ناخوشایند. و احساسات مطلوب و مثبت شبیه گل‌هایی هستند که باید کاشته بشن. پرورش گل‌های ناب احساسات مثبت در باغ ذهنمون یکی از رمز و رازهای احساس خوشبختیه. آدم‌های سرحال‌تر و خوش انرژی‌تر یاد گرفتن که چطور از زندگی لذت ببرند و در این حال در موقعیت‌های سخت و ناخوشایند احساساتشون رو با مهارت مدیریت کنند. چون تلخی‌ها و مشکلات زندگی به خصوص این روزها کم نیستن. اینجور آدم ها اولین نکته ناب نظریه نیکزیستی رو خوب بلدن، یعنی هیجان ها و احساسات مثبت. حالا چند سوال از خودمون. اینکه چقدر احساسات و هیجان های خودم رو میشناسم؟ چه راهایی کمکم میکنه که ناخوشایند ها رو مدیریت کنم؟ و چقدر حواسم به احساسات مثبت خودمه؟ چطور میتونم خوشحال تر باشم و در باغ ذهنم گلهای مثبت بیشتری بکارم؟ برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران. احساستون ناب، سرشار از نیکزیستی اصیل و بالندگی.
گفتارش با ما منتشر شد.
Thank you. ساعت 14 اینجا تهران است. صدای